بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث تأویل و تحلیل رنگ ها و مهمتر مبانی و معانی در هفت پیکر نظامی، به چهارمین پیکر از این پیکرها که مصادف با روز سه‌شنبه هست میرسیم، که در زمان شناسی سنتی ما قلب هفته محسوب میشه و این قلب یه نسبتی با رنگش داره که سرخ هست و نسبتی که سرخی با خون و حضورش در قلب داره، و اگر این رو قلب هفته میگن به دلیل اون که سه روز اول هفته، چون در زمان شناسی ایرانی و بعد اسلامی هفته از شنبه شروع میشه، پیش از سه شنبه ما سه روز شنبه، یک شنبه و دو شنبه رو داریم که سه روزند، و بعد از سه شنبه چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه رو داریم که با سه روزند. پس سه شنبه در قلب هفته قرار داره و نمادش هم همچنان که ذکر کردم رنگ سرخ است. فلزش آهن، سیارش بهرام. دختری که در این پیکر چهارم قصه میگه و به عبارتی محور قصه هست و در کاخی سرخ با گنبدی سرخ با جامه و پوششی سرخ حضور داره، دختری است از قوم سقلابی یا سقلابی که معرب کلمه اسلاو هست، یعنی به عبارتی دختر پیکر چهارم یک دختر اسلاوی است. اسلاوی ها قوم و نژادی هستند در اروپای شرقی. اسلاو نام سرزمین نیست، نام یک قوم و نژاد هست، اسلاو ها. این کلمه در اصطلاح عرب به سقلاب یا سقلاب تعریب شده، اصطلاحا معرب شده، و ما هنگامی که میگوییم سقلابی منظورمون قوم اسلاو هست. به دو صورت دختران و دخترکان اسلاوی میتونستن در فرهنگ ایرانی حضور پیدا بکنن. یکی نسبتی که شاهان در ازدواج با ممالک اطراف خود داشتند من جمله در این قصه، و دوم در جنگ هایی که رخ می داد دخترکانی که به کنیزی گرفته می شدند به نحوی در جامعه ایرانی اسلامی حضور می یافتند. فلذا بنا به این دو معنا حضور این نژاد در ساحت فرهنگ ایرانی اسلامی امر غریب و امر عجیبی نیست. پس دختر روز چهارم دختری است از قوم اسلاف. سیاره متناسب با این روز همچنان که عرض کردم بهرامه. بهرام اصطلاح فارسی مریخ عربی و مارس لاتینه. فلذا شما هنگامی که میگویید مریخ یا هنگامی که میگویید مارس یا مارچ، دقیقا به بهرام در فرهنگ ایرانی اشارت دارید. و چون در جلسات قبلی بسیار گفتم و تأکید کردم که در اندیشه و نظام سنتی آسمان مأنوس زمین است، رفیق زمین است، یار زمین است. آسمان چه بسیار یادگار در زمین دارد، زمین چه آرزو بسیار در آسمان دارد. فلذا هنگامی که از سیاره صحبت میکنیم از تأثیرات ملکی و ملکوتی او هم صحبت میکنیم. یعنی این گونه نیست که از سیاره چرخان و گردان سخن بگوییم که در یک نظام ابدی به دور ستاره یا همون ستاره میچرخد. این نیست. سیارات در نظام سنتی نسبت مستقیم با روح و کردار و گفتار آدمیان دارند. ساعت سعد و ساعت نحس از حضور این چنینی آسمان در نزد زمینیان حاصل می شود. بنابراین باید دید نسبت بهرام با خلق و خوی انسان ها یا صفات و ویژگی های انسانی و بعد نسبتی که این رنگ این در حقیقت سیاره یا به یک تعبیر این ایزد، این ملک، این فرشته با رنگ سرخ داره. بهرام یکی از ایزدان ایرانی است. قبلا هم عرض کردم که چگونه در فرهنگ ایرانی اسلامی یه نسبتی بین افلاک، مراتب عقول و فرشتگان به وجود آمد. یعنی هیچگاه این نسبت رو شما فراموش نکنید. در جهانبینی سنتی ایرانی اسلامی یک تناظر مطلق بین مراتب حضرت عقل که در قصه عقلش از منظر سعدی تفصیلا صحبت کردیم سال گذشته با افلاک هفتگانه و بعد نهگانه و بعد با ملائکه مقرب یا در فرهنگ ایرانی زرتشتی ایزدان داره. این نسبت ذاتی رو بسیار توجه بفرمایید. به یک عبارت عقل درون من یک مراتب ملکی دارد، یک مراتب فرشتگانی دارد که این مراتب فرشتگانی با افلاک مرتبطن. وقتی از تناظر این سه صحبت میکنیم یعنی از تأثیر و تأثیر متقابلشون داریم صحبت میکنیم. پس اگر در وجود شما مراتب عقلی وجود داره و این مراتب شما رو به دانایی میرسونه، یک، و ضمناً بین این مراتب با افلاک یا ایزدان یا فرشتگان ارتباطی وجود داره، پس نفس این ارتباط تأثیر و تأثیر متقابل مراتب نفسی و عقلی شما رو با هستی برقرار میکنه. این به عبارتی یعنی در نظام سنتی بین مراتب کمال انسانی با مراتب کیهانی ارتباط وجود. جهان انسان بود و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی. به هر حال در دو سه جلسه گذشته من بسیار تلاش کردم که این هارمونی بین انسان و کیهان رو، بین انسان و هستی رو خدمتتون عرض بکنم و بگویم هفت پیکر بنیاد گرفته بر چنین اصلیست، قوام یافته بر چنین اصلیست. خب بر این اساس باید رفت سراغ ایزدی به اسم بهرام. بهرام یکی از ایزدان ما ایرانی هاست که عرض کردم در عربی می شود مریخ. این ایزد چهاردهمین یشت از یشت ها رو به خودش اختصاص داده و یشت ها بخشی از پنجگانه اوستا من جمله گاسه ها و اینها وندیداد و اینها محسوب میشن. در نظام فکری زرتشتیان البته بین گاسه ها که متن معیار است و متن مطلق است با مثلا یشت ها یک خب تفاوت هایی وجود داره. گاسه ها کلام مطلق حضرت زرتشت است که به الهام حضرت حق بر جان این پیغمبر جاری شده و از دیدگاه زرتشتیان نگاه به گاسه ها همچون نگاه ما مسلمین به قرآن است. ما اگر با کلامی روبرو شدیم که قبل از این کلام مثلا گفته شده بود قال معصوم، یک پیغمبر، یک امامی یا پیغمبر فرموده بود، متن معیارمون قرآنه، با قرآن می سنجیم. اگر معارض قرآن بود اون رو به دور می افکنیم. تمدن ها اگه فاقد متن معیار باشند سرگردان می شند در وادی بسخت اندیشه. زرتشتی ها متن معیارشون گاسه هاست، خب یشت ها بخش دیگر اوستاست و اعتبار کمتر. حالا فعلا ارزش گذاری نکنیم، از لحاظ تاریخ ادیان باید عرض میکنم این جزء یشت هاست، بهرام یشت. میخوام ببینم از متن اندیشه ایرانی در اوستا میتوان به تأویل رنگ سرخ رسید که رنگ خونه، که رنگ قلبه، که رنگ جنگ، قتال، مبارزه، پای مردی و وضوی خون و حسین منصور حلاج و قبل از او حسین سید الشهدا و همچنین خون در تمدن‌های دیگر. بگذارید یک مواردی از این بهرامیش رو بخوانم که شما با فرهنگ باستانیمون بیشتر آشنا بشید و از این زاویه وارد قصه بشم. به ویژه که اصلا اصل داستان من داستان بهرام گور و باید بین زندگی تاریخی این بهرام که اصطلاحاً تاج را از میان دو شیر رو بود و اون پادشاه قاصب رو برکنار کرد و حکومت رو در مسیر خودش قرار داد و با اجانب و بیگانگان جنگید و مرد قتال و جنگ و شکار بود که بر اثر مهارت می توانست سمی را به خدمتون عرض بکنم پای گره بزند، در داستان قصه کنیزک مشهوره، من قصه کار نیکو کردن است، پر کردن است. این آدم باید یه نسبتی با این ایزد داشته باشه. پس ابتدا از کرده یکم بهرامیش شروع کنیم. بهرام اهورا آفریده را می ستاییم. زرتشت از اهورا مزدا پرسید، ای اهورا مزدا، اسپند ترین مینو، ای دادار جهان استومن، ای اشوان، کدام یک از ایزدان مینوی زیناوند تر است. برام قشنگ این کلمه، نشنیده بودم تا حالا، میخوندم زیناوند. زیناوند یعنی پرشکوه، با جلال، زیبا. آنگاه اهورامزدا گفت، البته زرتشتی ما رو ببخشن که ما دقیقا به تلفظ این گرم هم وطنان عزیزمون نمیخوانیم، به هر حال 2800 سال با این متن فاصله داریم، کمتر بیشتر. اسپیت من زرتشت، آن ایزد مینوی بهرام اهور آفریده است. پس یک نسبتی داره این بهرام با زیبایی، با شکوه و جلال. و می دانید که در کسوت شاهان رنگ سرخ رنگ جلال است. آنگاه بهرام اهور آفریده بسیار نیرومند بدو گفت، من نیرومندترین، پیروزترین، فرهمندترین، نیکترین، سودمندترین و درمان بخشترین آفریدگانم. من ستیهندگی را، ستیهندگی همه دشمنان را، چه جادوان و پریان، چه قویها و کربهای ستمکار در هم می شکنم. پس نه تنها این ایزد با جلال و سطوت و شکوه شاهی مرتبط است، با جنگ و قتال و مبارزه و پایمردی و مهمتر مبارزه با ظلم، با ظلم ارتباط بسیار دارد. خب فرصت نیست که همه را بخوانیم. اون چرا که مربوط به بحثمونه، بهرام اهور آفریده دهمین بار به کالبد مرد رایومند زیبای مزدا آفریده‌ای که دشنه ای زرکوب و آراسته به گونه گون زیورها در برداشت به سوی او گام برداشت. بهرام اهور آفریده این چنین پدیدار شد. بهرام اهور آفریده را می ستاییم که مردان را دلیری بخشد، که بدخواهان را مرگ آورد، که جهان را نو کند، که مردمان را آشتی نیک بخشد و به خوبی به کامیابی رساند. زرتشت اشوان پیروزی در اندیشه را، پیروزی در گفتار را، پیروزی در کردار را، پیروزی در پرسش و پاسخ را بدو نماز برد. بهرام اهور آفریده را می ستاییم. زرتشت از اهور مزدا پرسید: ای اهور مزدا سپنتر مینو، ای دادار جهان استومن، ای اشوان، بهرام اهور آفریده را در کجا باید نام برند و به یاری خوانند؟ در کجا باید او را بستایند و نیایش بگذارند؟ آنگاه اهور مزدا گفت: ای سپیج بن زرتشت، هنگامی که دو سپاه در برابر یکدیگر ایستند و آرایش رزم گیرند، اما پیشروان به پیروزی واپسین نرسند و شکست خوردگان به شکستی سخت دچار نشوند، اما و بهرام اهور آفریده هر دو پشتیبان، هر دو نگاهبان، هر دو پاسدار را آفرین می فرستم. و انتهاش: تا من بهرام اهور آفریده را می ستاییم، تا من چونان همه ایرانیان دیگر از پیروزی بزرگ برخوردار شدم، تا من این سپاه را شکست دهم، تا من این سپاه را که از پی من می تازد در هم شکنم. و آخرین بندش: بهرام اهور آفریده را می ستاییم که رده های رزماوران را از هم بپاشه. من دارم قصه رو میگم، قصه پیکر چارما، که رده های رزماوران را از هم بدرد، که رده های رزماوران را به تنگنا افکند، که رده های رزماوران را پریشان کند، که رده های رزماوران را یک سره از هم بپاشد، که رده های رزماوران را یک سره از هم بدرد، که رده های رزماوران را یک سره به تنگنا افکند، که رده های رزماوران را یک سره پریشان کند. بهرام اهور آفریده رده های رزماوران دیوان، مردمان دیو پرست، کویها، جادوان و کرب های ستمکار را چنین کند. پس قصه چهارم قصه جنگ است و قتال است و پیروزی و مبارزه و خون، و همه اینها نسبت مطلق با گنبد سرخ دارند، با رنگ سرخ دارن و خون که سرخ است. بریم سراغ قصه. روزی از روزهای دیماهی، چون شب تیر مه به کوتاهی، از دیگر روز هفته آن به بود ناف هفته، مگر سه‌شنبه بود یا بود میشه. پس اینجا ناف اومد، قلب و ناف. روز بهرام و رنگ بهرامی، شاه با هر دو کرده همنامی، سرخ در سرخ زیوری برساخت، صبحگه سوی سرخ گنبد تاخت، بانوی سرخ روی سقلابی، آن به رنگ آتشی به لطف آبی. حالا این آتش رو هم با طرف باد بزنم، چون رنگ آتش رنگ سرخه و بعد نسبتی که بهرام با آتش داره، حالا اینو دیگه میگذارم برای بیان قصه در وسط قصه خواهم گفت. خب قصه چیه؟ قصه روز چهارم، قصه که حالا این دختر اسلامی میگه، قصه قصه یک دختر بسیار زیبای زیرک هوشمند داناست، دختری که دختر یک پادشاه و در روس هم هست. گفت که از جمله ولایت روس بود شهری به نیکوی چو عروس، پادشاهی در او امارت ساز، دختری داشت پروریده به ناز. اون وقت اینجا نظامی صفات این دختر رو میگه، از لحاظ جلال و جمال و چه و موارد اینا. آب گل خاک ره پرستانش، گل کمربند زیر دستانش و اینها. این ایشون نه فقط علم و معرفت خوبی داشت، آسمان ها آخه میدونید برخی آدرس های آسمان رو بهتر از آدرس های زمین میدونند، معمولا عرفا از این سنخ و جنس هم. آخه ما دو دست آدرس داریم دیگه، خیلی ها دنبال آدرس های زمینی میگردن، برخی ها به دنبال آدرس های آسمانی هم، و برخی در اشراف بر راه های آسمان استادترند بر راه های زمین. در گذشته برخی برای آشنایی با راه ها یا طریق کیمیا، و گفتم بارها این رو گفتم، علم کیمیا در صورت تبدیل مس به زر بود، در باطن تبدیل نفس بود به روح، و هنگامی روح ظهور میکرد که شما راه های آسمان رو، هفت منزل عشق رو میشناختید. این دختر به آنجا نرسیده بود که استاد راه‌های آسمان در معنا باشد، اما در جادو هم نمیخوام بگم چون الان کلمه خوبی نیست، نه در اشراف و آشنایی با علوم غریبه، این خیلی خوب شد، این بهتر شد، علوم غریبه یک استادی خوبی داشت، اینا را همه داشت، خوانده نیرنگ نامه های جهان، جادویی ها و چیزهای نهان، در کشیده نقاب زلف به روی، سر کشیده زبار نامه شوی. گفت حرفشو، ایشون از شوهر گریزان بود، هر کس می آمد به خدمتون عرض بکنم خواستگاری ایشان، ایشان پس می زد و رد می کرد. مطلق شوهر گریز بود، مرد گریز بود. پادشاه هم خب به هر حال ظاهرن فرزند پسری نداشت، مهم بود براش ایشون ازدواج بکنه، هم به سر و سامانی برسه، همین که دامادش جانشین بشه و اینها. منتها دختر مطلقا زیر بار نمی رفت، خواستگارها هم پاشنه در را کنده بودن، تا نهایت دختر به پدر گفت من خسته شدم از این فضا، بسیار این خواستگاران التماس می کنند و من قصد شوی کردن ندارم، مرا اجازت ده از این قصر و شهر بروم و در نزدیکی کوه دژی بسازم، در آنجا زندگی بکنم، شرایطی می گذارم، هر که از این شرایط برآمد می تواند همسر من شد. همه اینا تمثیلیه ها، همش دژ و دختر، اینا همه تمثیله، در جای خود عرض خواهم کرد تمثیل چه. رفت و این حصار رو تو دل کوه ساخت، رو این دژ که در فرهنگ اوستایی هم جایگاه خاص خودش رو داره، فرصت نمی کنیم بگذاریم. نیز چون در حصار باشد گنج، پاسبان را دوز ناید رنج، وان عروس حصاری از سر ناز، کرد کار حصار خیش آغاز، یا بساز، بساز یعنی بساختن، این رو ساخت. منتها در ساخت این قصر، اولا مسیری که برای ساخت قصر بود یک مسیر چند توی، هزار توی بود در دل کوه، که اصلا رفتن سادش سخت بود، بعد در هر منزلی دامی ساخت به قدرت تلسونه، که در این مسیر پس اون وقت بهرام و جنگ و قتال و مبارزه با نفس، چون مبارزه دو گونه است، با خصم برون و با دشمن درون، جهاد نفس و جهاد بیرون، همه اینا قصه است، همه اینا تمثیله. دامهایی که در این مسیر برای رسیدن به دختر روز و حقیقت گل رز در مسیر ما وجود داره. در عاشق شده و میدانید رنگ سرخ رنگ عشقم هست، نمیدانم گفتم یا نه. چرا؟ چون نسبت بین عشق و خون نسبتی به مطلق ذاتی است. این نسبت خیلی نسبت مهمی است. حالا خوب اینو ظاهرا نگفتم، پس اینجا این رو هم من روشن بکنم، این فوق العاده مهمه. اگر اونها رو گفتم قتال همینا، نگفتم رنگ عشقه. و چون رومیان پیکر عیسی مسیح را در آن زندان شلاق می زدند، پس از اتمام شلاق تاجی از خار بر سرش نهادند و ردای سرخ رنگ سرداری را از پیکر او برداشتند و بر پیکر عیسی تن کردند و عیسی چون صلیب خود می برد پارچه سرخ بر تن داشت، که با حلاج اینا چقدر ارتباط داره، و مهمتر عاشقی و عشق با خون نسبت داره. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده ان، از نفیر مرد و زن نالیده ان، سینه خواهم شرح شرح از فرا. شرح شرح کردن یعنی خون ریختن. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح در اشتیاق. هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. چند بیتو بگذاریم، آتش است این بانگ نایو، نیست باد هر که این آتش ندارد، نیست باد. آتش عشق است کندر نی فتاد، جوشش عشق است کندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های مادرید. همچنین زهری و تریاقی که دید، همچنین دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرم این هوش جز بی هوش نیست. تجلی حقیقی و ارنی حقیقی هنگامی رخ داد که موسی از شدت تجلی بی هوش شد. رؤیت حق در هوشیاری ممکن نیست، فلذا یک تجلی بر کوه بود که تکه تکه شد، یک تجلی بر قلب موسی شد که بیدار شد. تا بیهوش نشی هوشیار نمیشه. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. پس مرزبان را مشتری جز گوش نیست. بسیار ممنونم. این فوق العاده مهمه که رنگ سرخ رنگ عشق هم هست.